أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بحديث حج بود که در کتاب توحید صدوق نقل شده بود: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، که دلالت بر براءت میکرد. در تحف العقول صفحه 365 داره که کل ما حجب الله عن العباد فموضوع عنهم حتی یعرفهموه، که این هم ولو علمه نداره. کل ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم حتی یعرفهم، ولی به قرینه حتی یعرفهم معلوم میشه اون حجب علم هست، ولیکن سندش ضعیفه. و خود صاحب کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی فقط صاحب وسائل گفته فاضل متبحر، با این فاصل زمانی چطور او رو شناخته؟ از کتابش لابد حدس زده که فاضل متبحر، ولی که از مشکلات اینه که الان ایشان متهم به این هست که جزء غلات هست و کتاب‌هایی ازش منتشر شده که شبهه غلو رو در او تقویت میکنه. سند هم نداره. در کافی داشت ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، که ما عرض کردیم محتمل است که حدیث به همین نحو باشه، و اگر به این نحو باشه دلالت میکنه بر این که کاری که خدا حائل بشه بین اون کار و بین انسان، که انسان نتواند آن کار را انجام بدهد، انسان نسبت به او تکلیفی نداره. شبیه رفع ما لا یتیقون، یا ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر میشه. برخی فرمودن که حجب به معنای ستر اومده و به معنای منع هم اومده در لغت، ولی اینهایی هم که در لغت گفتن حجب معنای منع داره، منع مطلق ازش فهمیده نمیشه. مثلا حج ایل منع من الدخول، الحجاب از ستر در سه‌های جوهری است، و حجبه ای منعه من الدخول، یا میگه کل شیء منع شیئا فقط حجبه، کما تحجب الام الاخوت عن فریضتها، کما باید اینجور باشه عبارت، کما یحجب الاخوت الام عن فریضتها. در کتاب العین خلیل آمده الحجب کل شیء منع شیئا من شیء فقط حجبه و حجبا، و گفته شده که شاید با قرائن موجود حجب از سنخ منعهایی نباشد که سلب قدرت از طرف مقابل کنیم، یعنی کاری کنیم که طرف اراده نکند، بلکه مقصود این هست که مانع از وصول به یک چیزی بشود یا مانع از انجام کاری بشود. خب به نظر ما حجب ظاهرش اینه که من حاجب یعنی مانع، به ساتر هم که میگن حاجب چون مانع رؤیته یا مانع وصوله، میگن در اعضای وضوع اگر حاجب بود وضوع باطل است، یعنی مانع از رسیدن آب به پوست. حجب یعنی من، متعلق من، دخول است، خروج است، ارث است، اینها که مهم نیست. ما حجب الله عن العباد یعنی آن چی که خدا مانع شده است و حائل شده است بین آن فعل و بین انسان، و حیل بینهم و بین ما یشتهون. من وقتی خواب بمانم خدا حاجب میشه و حائل میشه بین من و نماز، نه اینکه من میتوانم اراده کنم و اراده نمی کنم. به اون که نمیگن ما حجب الله، جایی که من توان انجام کار رو دیگه پیدا نکنم، حالا یا به خاطر خواب موندن یا به خاطر عجز بدنی. نفرمایید که پس چرا تعبیر نکرده باید که منع الله العباد عن فعل، نه لازم نیست اینجور تعبیر کنم. فعلی که خدا آن را حجب کند از مردم، کاری که خدا آن را از مردم حجب کند یعنی نگذارد که مردم آن را انجام بدهند. چرا؟ به خاطر اینکه توان اون کار را از مردم گرفته باشه، اون کار از دوش انسان‌ها برداشته شده. حالا ما عرضمون اینه، با توجه به اینکه وضع عنه شیئاً یا وضع علیه شیئاً به طور متعارف در حکم استعمال نمیشه، این که ما تعبیر میکنیم در فارسی یا در عربی جدید وضع قانون، وضع حکم، اینها متعارف نبود در استعمالات عربی. من نمیگم اصلا همچو استعمالی نیست، شاید باشه، اما متعارف در استعمال این نبوده، ولذا ما احراز نمی کنیم ظهور اطلاقی تعبیر وضعن یا وضع علی در جایی که به کار میره شامل حکم بشه. ما حجب الله عن العباد فهو موضوعهم شامل حکمی بشود که خدا آن را حجب کرده از عباد، که طبعا حجب حکم از عباد یعنی ستر حکم از عباد، که بعد بگیم فهو موضوعهم. احتمال این که ظهور اطلاقی هم منعقد نشه کافیه برای اینکه نتونیم تمسک کنیم به اطلاق. این که گفته میشه که وضع عن الانسان اختصاص نداره، که یا وضع عن الانسان اختصاص به فعل ندارد، شامل مال هم میشود، وضع عنه الدین، این رو عرض کردیم، ما حرفی نداریم. بحث در اینه که متعلق وضع بخواد حکم باشه، در این اشکال داریم. یک عبارتی تو نهج البلاغه هست، خواستن به اون عبارت استشهاد کنن که متعلق وضع تکلیف بوده. در نهج البلاغه اینجور تعبیر شده که فمتا ملکنا ما هو املک بهی مننا کلفنا و متا اخذه مننا وضع تکلیفه عنا. وضع تکلیفه عنا، تکلیف یعنی حب، یا در روایت دیگری از امام حسن علیه السلام است که و وضع تکلیف ان اهل نقصان و زمانه، تکلیف را خدا از اهل نقصان و زمانه رفع کرده. خب اولا بحث ما در ظهور انصرافی ما که منکر نیستیم که امکان استعمال این تعبیر وضع در تکلیف هست. همون ما حجب الله علمه عن العباد اگر بود، خب ما هم میگفتیم که یعنی حکمی که خدا مانع شده است که مردم عالم به آن بشوند از عباد رفع شده است. بحث در ظهور انصرافیه و الا استعمال با قرینه که مشکلی نداره. ثانیاً تکلیف به معنای مکلف و به مصدر به معنای اسم مفعول، این استعمالش امر متعارفی است. خب عرض شود خدمتتون که استعمالهایی است که لفظ مثلا رزق، رزق یعنی اون مال مرزوق، رزق خداست یعنی مال مرزوق خداست. تکلیف هم میتونه یعنی اون فعلی باشه که بر ما لازم میشود. اما بقیه استعمال ها که استشهاد به آن شده که اصلا دلالت نمی کنه. ما اخذ الله طاقت احد الا وضع عنه طاعته، خداوند توان هیچ کس رو نمیگیره مگر اینکه طاعتش رو هم از او بر میداره. خب طاعت که عنوان فعله، طاعت که عنوان تکلیف نیست. یا مثلا یزع عنهم اسرهم معنا شد یعنی تعهدات سخت، تعهدات سخت از کردم مثل تعبیری میشه که تعهد یعنی اون فعلی که به آن عهد سخت، عهد سخت، عهد من، عهد سخت من این است که نماز بخوانم. این نماز خواندن عهد سخت میشود، روزه گرفتن عهد سخت میشه. اینها ظهور نداره در این که خود تکلیف عرض شود خدمتتون که رفع شده. یزوانهم استهم یعنی اون تکلیف به کار سخت، نه شاید خود همون کار سخت است که به عهده مکلفین در امم سابقه بود و پیامبر اون کارهای سخت را که امم سابقه با اون مکلف بودن از روش امت اسلام بر می داره. ولذا در آیه دیگه را ولا تحمل علینا اسرا، اسر رو بر ما بار نکن. خب خدا بر چی بر ما چی رو بار میکنه؟ خدا بر ما بار میکنه، هم میکنه بر ما نماز خواندن را، روزه گرفتن را. میگه خدایا سختی رو بر ما بار نکن. اینها متعلق تکلیفه، نه خود تکلیف. و مهم اینه که ما واقعا جدای از این استعمالات در لغت که هیچ حجیتی نداره، بیان به ما بگن چیزی که خدا حجب کرده است از مردم، چیزی که خدا منع کرده است از مردم، چون حجب به معنای منع بود دیگر، چیزی که خدا منع کرده است از مردم از دوش اونها برداشته، واقعا ما ظهور میفهمیم ازش. یعنی حکمی که ما علم به آن نداریم و خدا مانع شده که ما عالم به آن بشیم، اون حکم رو از دوش ما برداشته؟ انصافا ما اینو نمیفهمیم. ولذا ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم هیچ ظهوری ندارد در اینکه شامل حکم مجهول و مستور بشه تا بعد بگیم فهو موضوع عنهم. و من عرضی که دارم این است که بلا اشکال ما حجب الله عن العباد فهو و موضوع عنهم شامل اون فعلی که عاجز میکند خدا ما را از آن میشه، اینو که نمیشه انکار بکنیم. اگه علمهو بود نمیگفتیم، ولی همینجوری ما حجب الله عن العباد فهو و موضوع عنهم صادق است، جایی که خدا حائل شده بین ما و بین نماز صبح، چون خواب موندیم، شامل این که میشه و هم شامل این بشه هم شامل حکم مجهول بشه. این حالا بعضی ها میگن چه اشکالی داره، استعمال شده در جامعه دو مصداق داره، ولی ما قبلا عرض کردیم اینا نیاز داره به اختلاف لحاظ و دو لحاظ در یک کلام، این خلاف ظاهر عرفی هست، شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. چون شما یه بار باید حجب رو به معنای مجهول بودن بگیرید، نه آخه حجب رو به چه معنایی میگیرید؟ یه بار خب منع حکم که به معنای منع وصول حکم نیست، خب پس باید یه بار لحاظ کنیم منع وصول حکم، یه بار باید کنیم منع از خود فعل. این نیاز داره به دو لحاظ و این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. خب مرحوم وقتی میگید حجب الحکم یک لحاظ میکنید، وقتی میگید حجب الفعل انا یک لحاظ دیگه میکنید. اونجا حجب رو فانی میبینید در مخفی کردن، اما وقتی میگید حجب فعل فانی میبینید در ناتوان کردن. اینها دو گونه لحاظ است. به هر حال ما اگر حجب الله عن العباد فهو و موضوع عنهم باشه، هیچ ظهوری در این که دلیل بر براءت از حکم مجهول هست احراز نمی کنیم، لااقل اگر مطمئن نباشیم به انتفاع ظهور، لااقل احراز ظهور اطلاقی نمی کنیم، ولی فعلا بنا می گذاریم که همون توحید صدوق درست میگه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب میگیم
اگر به این معناست دیگه نباید با اطلاق جور در بیا، فهمید؟ با اطلاق مشکل نداریم، ولی وضعنا به معنی اوجبه، وضع الا رو معنی اوجبه گرفتیم.
عرض میکنم اشکال نداره بگیم استعمال غلط نیست، بگیم وضع وجوب الصلات على المكلف، متعارف نیست این استعمال. و الا با قرینه ما حجب الله علمه، خب ما قبول میکردیم که اون ما حجب علمه حکم است و اون حکم رفع میشود از امت، اینو که ما قبول میداریم. ما میگیم ظهور انسلافی ندارد ما حجب الله بدون علمه در سطر
حکم.
یک نکته هم بگم این بحث رو تمام کنیم. یه عبارتی هست در این بیانهایی که نقل کردیم، تعبیر اینه که یعنی چه صیام خارجی را برمی‌داریم. آب خوردن یک فعل خارجی تکوینی است، یعنی چه که امر تکوینی را برمی‌داریم؟ خب آقا وضع عنه سیام چی بود؟ این همه روایت خوندیم وضع عنه سیام، خدا از دوش این شخص روزه را برداشته. خود رفع عنه سیام یعنی از ذمه او روزه را برداشته دیگه، او ذمه‌اش مشغول روزه نیست که روزه بگیره. حالا اخبار باشه، انشاء باشه، میگه وز رفع کردیم از دوش شما روزه را در زمانی که پیر بشوید، یا در اون روایت بود که در سفر خدا وضع انها سیام، خدا روزه رو از او برداشته وضع انها سیام. این همه روایت بود، ما بگیم این چه معنایی دارد که این کم لطفی هست. بگذاریم، حالا ما فرض میگیریم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال کرده، آقای زنجانی هم اشکال سومی کرده. با پذیرش اون دو اشکال، اشکال سوم کرده. اشکال اول که از شیخ انصاری اینه که فرموده است که از ظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه و اختفا علیهم به معصیت من اصلا فی کتمان الحق او ستره. فالروایت مسابقت لما ورد عن مولانا امیر المؤمن علیه السلام ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سکت عن اشیاء لم یثبت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. اگر خدا بیان بکند یک حکمی را به پیامبر و پیامبر هم برای مردم بیان بکند، منتها اخفاء ظالمین مانع بشود که این حکم به ما برسد، صد نمی کند که حجب الله علم هذا الحکم عنا. خدا حجب نکرد، خدا مانع نشد از این که ما به این عالم بشویم. اتفاقا خدا راه را هموار کرد برای علم ما. خدا لعنت کند اون کسانی را که مانع شدند با ظلمشون نسبت به اهل بیت و نسبت به کل عالم بشریت، که نگذاشتن که معارف اهل بیت به دست ما برسه. خب حجب مستند به خدا نیست، خدا حجب نکرد. نفرمایید که خدا می توانست که مانع بشود از این کتمان ظالمین و این ظلم ظالمین، خدا مانع نشد که دلیل نمی شود که فعل مستند به خدا باشد. خدا مانع نشد که روز عاشورا امام حسین رو به قتل برسانند، مانع نشد. دلیل نمی شود بگیم قتله الله، نعوذ بالله. اون ابن زیاد گفت که قتله الله، قتل مستند است به قاتل. بله خدا مانع نشد، صرف این که مانع نشد که قتل مستند به خدا نیست. اینجا هم مانع نشد از ظلم ظالمین در کتمان احکام الهی، دلیل نمیشه که ما سطر را به خدا منتسب کنیم، بگیم خدا پنهان کرد احکام را. خدا که پنهان نکرد، ظالمین پنهان کردن. و لذا منحصر میشه این روایت به احکامی که خدا یا بیان نکرده به پیامبر، یا به پیامبر بیان کرده پیامبرش رو مأمور به ابلاغ نکرده. خب اونم چون پیامبر مظهر اراده خداست، وقتی خدا به پیامبر امر نمی کنه بیان کنین احکام را، صدق میکنه که حجب الله. این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم شیخ انصاری گرفته، فرموده که ما حجب الله عن العباد، شاید این عام مجموعی باشه. چه ظهوری داره در انحلال؟ رفع ما لا یعلمون به قرینه فقرات دیگر ظهور در انحلال داره. مثلا رفع ما از تو رو اله، شما مسترید، رفع میشه تکلیف از شما. دوست شما مستر نیست، از او رفع نمیشه، انحلالیه. رفع ما از تو رو اله ها کذا، رفع ما لا یعلمون هم انحلالیه. هر کس لا یعلم رفع عنه التکلیف. اما ما حجب الله عن العباد شاید مرادی باشه که اون حکمی که خدا از کل عباد حجب بکنه، مانع بشه از علم مجموع عباد به آن. این در صورتی است که اصلا بیان نکند احکام را. بر فرض اصلا حجب الله نگید، این اشکال دوم کاری به حجب الله نداره. ایام ما حجب علمه عن العباد ولو فاعل حجب خدا نباشد، اما کلام در اینه که ما حجب علمه عن العباد، نه ما حجب علمه عن بعض العباد. ما ظهوری نداریم در این که حکم انحلالیست من بگویم که حجب علمه عنی فهو مرفوع عنی، نه این قرینه نداره. اشکال سوم اشکالیست که آقای زنجانی مطرح کردن، فرمودن با توجه به این که وضع علی یا وضع ان در واجبات به کار میره، در محرمات که حرام مثل شرب خم نه وضع میشه بر مکلف نه رفع میشه از مکلف، واجباتن که وضع میشن بر مکلفین تارتن و رفع میشن از اونها تارتن اخرى. ولذا این حدیث بر فرض دلالت کنه بر اصل براءت مختص میشه به شبهات وجوبیه، و در شبهات وجوبیه حالا براءت جاری بشه. ما میخواییم با اخباری که در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط است بحث و احتجاج کنیم، او که با جریان براءت در شبهات وجوبیه مشکلی ندارد. شرب خم وضع میشه بر شما؟ نه، چیزی رفع میشود که وضع بتواند بشود. این اشکال سوم به نظر ما خلط شده و اون ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه. ما فعلا بحثمون در ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. وقتی اینجور بگیم پس وضع و وضع علی یا وضع ان متعلق شد حکم. آقای زنجانی مثل که در همون عالم اشکال قبلی که ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم علمه ندارد و حال که علمه نداشت چگونه معنا کنیم موندن. ما باید از اون مرحله عبور کنیم، در اون مرحله که باشیم که دلالت بر براءت نمی کنه. فرض اینه که ما فعلا داریم این مبنا صحبت می کنیم که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم اگر بود چی؟ ما حجب الله علمه متعلقش حکمه، بله. وجوب نماز اگر مجهول بود رفع می شود، حرمت شرب توتون هم اگر مجهول بود رفع می شود، حرمت وضع میشه. فرض اینه که با قرینه ما قبول داریم که وجوب قابل وضع بر مکلف، حرمت قابل وضع بر مکلف، قابل رفع هم هست. ولذا این اشکال سوم وارد نیست. مهم اون دو اشکال شیخ انصاری است که اشکالهای قویی هست. مرحوم محقق عراقی فرموده آقا این ما حجب الله علمه عن العباد شامله، اون جایی میشه که شاره حکم جل کرده به پیامبرم ابلاغ شده، ولی پیامبر موظف به ابلاغ به مردم نبوده، اونجا رو که میگیره قبول دارید که خدا به پیامبر نفرمود بلغ حاضر حکم، پیامبرم ابلاغ نکرد به مردم، اونجا رو که سر میکنه حجب الله دیگه. احتمال فرق نیست فقهیاً که بگیم اینجا احتیاط لازم نیست، اما جایی که پیامبر شاید ابلاغ کرده است ولیکن من از ظالمین مانع از وصول حکم ما شده باشد، اونجا بگیم احتیاط لازم است. کسی این تفسیر را نداد. هذا اولا. ثانیا، ظلم ظالمین که مانع از وصول احکام می شود به ما، بالاخره این کافی است در صدق این که خدا خدا مانع شد ما علم پیدا کنیم به این احکام. چرا؟ برای اینکه تمام امور عالم کون به ید خداست. خب خدا می توانست راه دیگری فراهم کند که ما عالم بشویم، اما این کار را نکرد. پس خدا ستر کرد این حکم را بر ما. چرا؟ برای اینکه کل عالم در ید خداست. حال که اسباب علم ما را فراهم نکرد، از او سد کرد این حکم را از ما و پنهان کرد این حکم را بر ما. خب این فرمایش اول این محقق عراقی که اشکالش واضحه، مرادتون از عدم الفصل یعنی عدم القول بالفصل؟ کسی قائل به این تفصیل نشده است؟ برفرض درست باشد، چه ارزشی دارد؟ اجماع مرکب چه اعتباری دارد؟ به قول دارن حالا شهید ثانیس فرموده که اگه بنا باشه اجماع مرکب مانع از قول ثالث بشه و توی همه اختلاف علما باید ما قول جدید نگیم. پنج تا قول هست، باید در همون محدوده پنج تا قول، مثل عامه که قائلن به انسداد باب اجتهاد، سد باب اجتهاد، بگیم فقط یکی از این اقوال را بپذیر. خب اونها بالاخره اونی که قول پنجمو گفته در زمان متأخر، اونم خرق اجماع مرکب کرده دیگه، چه فرق میکنه با ما؟ اجماع مرکب که اعتباری ندارد. و اگر میخواید بگید احتمال فرق نیست، قطعا احتمال فرق هست، برای اینکه اون احکامی که خدا پیامبر رو مأمور نکرده به بیان آن، این کاشف از این است که خدا نسبت به آن اهتمام ندارد. خب خدا اگر برای تو مهم بود که مردم سیگار نکشند، حالا فرض کنید در اون زمان هم سیگار بود، خب چرا حکم صادر کردی؟ پیامبرم عالم شد به این حکم، ولی امر به ابلاغش نکردی، معلومشه برات مهم نیست. مثل اینکه پدری تمام دستورات نوکران رو از طریق فرزندش ابلاغ میکنه، و لازمه که این زید که از عبید ما هست بره امروز آب بیاره، ولیکن لزومی نداره تو بهش بگی، خودش هم که نمیگه مولا، به اینم گفت لازم نیست بگی. اینجا این عبد براءت جاری کنه دلیل میشه بر این که در جایی هم که اون پسر که مأمور ابلاغ اوامر پدر ابلاغ کرده فی علم الله، ولیکن اون واسطه دیگر کتمان کرده، اون واسطه ای که بین اون پسر مولاست و بین این عبید، اون کتمان کرده، اونجا هم براءت جاری. اونجایی که مولا به اون نفر اول که مأمور ابلاغ احکام مولاست امر نمی کنه به ابلاغ، معلومه که این حکمش شله، احتمام نداره به آن اینجا براءت جاری باشه دلیل میشه جای دیگه هم براءت جاری باشه؟ الزام بالاخره الزام نکرد، خدا الزام نکرد پیامبرش را به ابلاغ. خب وقتی خدا پیامبر رو ابلاغ مأمور به ابلاغ نکنه اینجا بگیم براءت جاریه. جایی هم که پیامبر ابلاغ کرده ولیکن اخفای ظالمین مانع شده ما علم پیدا کردیم بگیم اینجا عدم الفصله. خب احتمال این چه حرفیست؟ و اما فرمایش دوم، مشکل فرمایش دوم اینه که آقا یه وقت میگید که خدا ما را عالم نکرد، درست خدا ما را عالم نکرد، خدا نخواست ما عالم بشویم، حرف خوبیه، اما خدا تو پنهان کردی این حکم را بر ما، ما ستره الله دیگه. خدا میگه کی من پنهان کردم؟ من کجا پنهان کردم؟ اگر بنا بشه اینو بگن پس اونجایی هم که فرض کنید که هر گناهی هر کسی بکنه بگیم خدا تو کردی، طرف یکی رو میدوزه میره تو خونش مخفی میکنه، سترهو و اخفاهو هازل ظالم، بعد بگیم خدا تو رو سد کردی، میتونستی که یک مأمور پلیس رو راه رو فراهم کنی، همه که به قول امام گفت همه مأمور خدا دیگه، تو اون یه پلیس هم که مأمور خداست یه جوری شراجی کنی بره اونا پیدا کنه دیگه، تو نخواستی. خب خدا نخواست، درست خدا راه نشان نداد، خدا راه را فراهم نکرد برای پیدا کردن اون شخصه رو بوده شده، اما بگیم خدای تو رو بودی او را، تو پنهان کردی او را، و خدا نمیگه من کجا پنهان کردم او را. بنا نیست که گناه گناهکاران را به پای من بنویسید که غلب الله علی، چون اونجا توان تمکن ندارم، تمکن ندارم. اونجا هم اگر من بیدارم یه آقای دست و پامو بس نذاش من نماز بخونم، اونجا هم صد میکنه که غلب الله علی. چطور غلب الله علی؟ غلب علی هاز از ظالم که اومد دست و پای من رو بس نذاش نماز بخونم، کجا میگن غلب الله علی؟ اما اگر توانمندم نکنه خدا، بله میگن غلب الله علی. ولذا این اشکال مرحوم شیخ اشکال قوی هست، تأمل بفرمایید ببینیم جوابی میشه از این اشکال داد، و همینطور از اشکال عدم انحلال در ما حجب الله عن العباد یا نمیشه جواب داد، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.